یا ما بعد از در حقیقت با انقلاب مشروطیته که ما دارای شاعرانی میشویم مثل عارف، مثل عشقی، مثل فرخ یزدی، مثل نسیم شمار، مثل ایرج میرزا، مثل از شاعر بزرگ کلاسیک ایران مثل بهار و شاعر آزادی و ایران، اینا همه یعنی ما دوره انقلاب مشروطیت رو به گمان من باید از سالهای پیش از صدور فرمان مشروطیت این رو دوره سالهای انقلاب مشروطیت بدانیم تا کودتای 1299.
بله بله،
یعنی ما یک مدت 20 ساله 5 سال به صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرشاه و 14-15 سال تا کودتای 1299. این دوره انقلاب مشروطیت ماست، همچنان که انقلاب فرانسه هم 30 سال طول داشته.
بله،
این تفاوتیه. 14 ژوئیه که همین اینجا مراسمش بود در فرانسه، این یک روز نمادینه، یک روز سمبولیکه برای انقلاب مشروطیته.
بله، فرانسه،
چون به اصل هر حادثه و رویداد مهمی میبایستی یک روز نمادین براش انتخاب بشه.
کاملا.
الا این انقلاب هم 30 سال طول کشیده. به گمان من وقتی که از انقلاب مشروطیت حرف میزنیم،
از دل انقلاب فرانسه هم ناپلئون در اومد دیگه، تا بعدها تا در روندش.
بله،
انقلابشون به نتیجه درست تری رسید، هرچند که امروز هم باز کسانی رو میبینیم، ولی برصد اون جامعه مدنی بسیاری از دستاوردهای خودش رو رسید داده به دست.
دقیقاً بحث سر اینه که گفتم این روزا مثلا ما خب روی روز نمادینه، بلا از نگاه من از آغاز جنبشا باید حساب کنیم یک دوره 20 ساله اقلن، یا 25 ساله، یک 10 سالی پیش از صدور فرمان مشروطیت، چهارده پانزده سالی که منتهی میشه به کودتای 1299. چرا اینه میگم؟ به خاطری که با کودتا طبعا دیگه آغاز سرکوب فرهنگ مشروطیت شروع میشه.
بله.
فرهنگ مشروطیت یعنی چه؟ یعنی یک روزنامه نگاری یک مطلبی می نویسد و این به زعم آقای وزیر جنگ خوش نمی آید، احضار میشه ایشان در وزارتخانه مربوطه و مشتی محکم تو دهان اون روزنامه نگار می خورد و دندانهاش می شکنه. خب این قضیه پیش از کودتای 1299 و کابینه 100 روزه سرزیا و فرمان سردار سپهی رضاخان هرگز تو فرهنگ مشروطیت همچی خبری نبوده.
یه
روز هم آره استدعا بکنم گیرم که مطلبش هرچی بوده باشه، به حسد به خاطر که جامعه به حسد آغاز کرده که روند قانونی بپیماید. اما من میخواستم در این فرصت از به یاد مشروطیت میخواستم یادی بکنیم به اگرچه به اختصار از سخنگویان انقلاب مشروطیت.
لطف بفرمایید.
انقلاب مشروطیت ایران یک تجلی، یک سردار داره که بی تردید قول است که جمله برانن کو ستارخان است.
بله.
که مقامش با هیچ کسی قابل مقایسه نیست.
دقیقاً، درود به شما.
این در جبهه نبرده، اما در جبهه فرهنگی مبارزه مشروطیت خب ما شاعران نویسندگان برجسته‌ای داریم که اینها نامشون با انقلاب مشروطیت جوش خورده.
عجیب. جناب آزم، همین پرسش هم خواستم بکنم، یکی این که اولا یادی بشه از زنده یادان جهانگیرخان سور اسرافیل و علی اکبر خان دهخدا که به سخنگویان و بعدم همین میدونم، میخواستم وقت اینجا اینو توضیح بفرمایید که این در ادبیات و هنر که شعر یک مجموعه شه، یعنی در برگیرنده شعر فارسی در برگیرنده تمامی این هنرهاست، مثلا موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی و غیره، به علت اینکه تحت تأثیر مبلغین دینی و این دین مداران و دین خرافی فرصت این نبوده که امکان این نبوده که اینو روش پیدا کنن، شعر اینو به دوش کشیده. و میخواستم همین بفرمایید که چه تحولی، چه تغییراتی در ادبیات و هنر و شعر ما داشت و بعدا این جایگاه شعر و موسیقی و ادبیات در تعالی حرکت‌های اجتماعی و انقلابی. خواستم اینو توضیح بدم.
این که من هی تاکید میکنم که انقلاب مشروطیت نباید منحصر کنیم به فرمان انقلاب مشروطیت، فرمان ناصرالدین شاه برای ایجاد
مظفرالدین،
این پیروزی مرحله اول برخواست است. باید مجلس به وجود بیاید و قانون اساسی نوشته بشه و مردم شهروند شناخته بشوند تا آدمی در اندازه های علمی و میهندوستی ده خدا با همکاری اون جوان پالا بلند زیبای شیرازی میزا جنگیر خان روزنامه سور اسرافیل در بیارن و اون انقلاب ادبی آغاز بشه. تازه آغاز میشه.
بله.
یعنی انقلاب ادبی تو جامعه میتواند آزاد بشه باشد و رشد کند که فردایش بعد از اینکه اون مطالب زیبای طنزآمیز ده خدا مثلا در میاد توی سور اسرافیل، فراش حکومتی نیاد نتواند بیاید اینها رو بگیره.
بله.
و ببره به دامه. خیلی خوب. اینه که ما همه چهره های فرهنگیمونه در حقیقت به انقلاب مشروطیت مدیونیم. یعنی بعد از انقلاب مشروطیتی که اینا جان میگیرن، رشد میکنن، میبالن، بعد تأثیر میگذارن. بله، شعر فارسی همچنان که بارها اینجا صحبت کردیم در کشور ما، در ایران بعد از اسلام، شعر فارسی یکی از هنرهای ششگانه، چنان که ارسطو در تقسیم بندی مقولات تعریف میکنه، شش هنر رو بر می شمارد، از رقص و موسیقی و نقاشی و پیکرتراشی و تئاتر و شعر. یکی از این هنرهای ششگانه نیست که بعد که سینما هم به وجود آمد گفتن هنر هفتم. در ایران شعر هنر و هنرهاست، هنر ملیست و در برگیرنده بسیاری اینا از همه مهمتر به دوش گیرنده بار تاریخ فرهنگ، تاریخ اجتماعی ما که ما هیچ وقت این اجازه رو نداشتیم که تاریخ رو به چنان که باید بنویسیم. برای همین هم هست که در یک نگاه جامعه شناسانه تاریخی ما بیشتر تاریخمون را در درازای ایران اسلامی سرودیم.
بله.
و نواختیم و با شعر سرودیم و با ساز نواختیم و گاه رقصیدیم. ما هرگاه تا خورشید از شرق بردمد و ایران باشد که خواهد بود تا همیشه تاریخ، از مشروطیت که صحبت میکنیم اول دفتر به نام نامی علامه ده خدا باز میشه و دوست جوان پرشورش میرزا جهانگیرخان شیرازی که این هر دو سردبیران میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل، یکی از دو مدیر سور اسرافیل که اون یکی دیگر ده خدای و یادمون باشه که اون هنگام ها
جوازم این فراموش نشه. فقط یک دم فکر میکنن علی اکبر خان ده خدا، این علامه علی اکبر خان ده خدا فقط شاعر بوده، اصلا از مبارزات سیاسی ایشون و نوشتارشون بسیار بی اطلاع متاسفانه.
علامه ده خدا اولا ده خدا یک انسان چند ساحتی است. قبل از هر چیزی گفتم مشروطیت مال یک مقدار اشاره کردم که همچنان که ستارخان نماد یعنی بازوی انقلابه، بازوی اجرایی انقلابه، همچنان انقلاب سخنگویان فرهنگی داره و در رأس سخنگویان فرهنگی انقلاب مشروطه ایران علی اکبر دهخدای جوانه. و اما چند ساعتی بودن علامه دهخدا از اینجاست که ما اگر مطالعه داشته باشیم راجع به تاریخ ایران، بزرگترین انقلاب ادبی رو از اون پیشتر که نیما تقریبا به دقت بگویم 30 چند سال پیش از این که بله البته اگر افسانه رو آغاز شعر مدرن بدانیم که 1301 چندین سال پیش از اون انقلاب در نثر فارسی ایجاد شده. شما وقتی که مقالات خدا که کتاب هم شده است و من امیدوارم در یه روزی فرصت کنیم یکی هم در اینا رو بخونیم، کسی که وضعیت نثر زبان فارسی، اون نثر مغلق منشیانه پر از ترکیبات عربی مهجور آخرای دوره قاجاریه که ببینه، بعد با شگفتی از خودش میپرسه اصلا چطور ممکنه از دل این جامعه علی اکبر خان دهخدا بیاد بیرون با او امضای دهخوش و اون طنزهایی که می نوشته. هر شماره روزنامه سور اسرافیل پر هست از این نوشته های دهخدا. دهخدا ساحت های گوناگونش اینه که اولا علامه دهخدا در همون جوانی، هنوز خیلی جوانی که وقتی از سفر تبعید اروپا برمیگرده، اولین پیش از اون که دانشگاه ایران، دانشگاه تهران خیلی سال مونده تا او باز بشه، اول مدرسه عالی حقوق هست که دهخدا رئیسشه، خودش هم حقوقدان برجسته است. بعد دهخدا دفعه دوم هم که به قضیه مهاجرت پیش میاد، دیگه دهخدا از یک سال و نیمی که بعد از به توپ بستن مجلس در اروپا بوده، بار دوم دیگه به اروپا نمیاد، به عثمانی هم نمیاد، تا جنوب میره با روشنفکران و دولتی که در تبعید میخواد تشکیل بشود. ولی اونجا با یک بخانه یک خان بختیاری میرود که کتابخانه خوبی هم داشته. یک سال و نیم بعد که دوستانش از فرنگ برمیگردن و از عثمانی، حاصل کار اون یک سال و نیمی که دهخدا خلوت میگذینه و در حقیقت مخفی است، میدانید چیست؟ 4 مجلد بزرگ امثال و حکمه. امثال و حکم که پایه‌های اساسی تارت المعارف بزرگ لغتنامه دهخدا رو تشکیل میدن. اینه که دهخدا در شعر مدرن ما هم از پیشگامانه.